رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا سلام و عرض ادب مستر شما شنوندگان نازنین شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های فراسو تقدیم حضورتون میشه برای حفظ سلامت و خودمراقبتی. اما امروز میخواییم بریم سراغ دستگاه گوارش و ببینیم که زخم های گوارشی دلایل به وجود آمدنشون چه هست، عوامل خطری که ما رو در معرض ابتلا به زخم گوارشی قرار میده چه هست و چقدر ما میتونیم در کنترل این شرایط دخالت کنیم. از همین لحظه به ما تلفن کنید و پرسش‌های خودتون رو درباره زخم‌های گوارشی مطرح بفرمایید. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 هست و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. اما در خدمت مهمان عزیز این برنامه هستیم. دعوت ما از یکی از فوق تخصصان گوارش و کبد هست، خانم دکتر سمیه خیاطیان که از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. خانم دکتر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و گرانقدر برنامه فراسو.
در خدمت شما برای همراهی شما. خانم دکتر قبل از اینکه من درباره دلایل و شیوع و اهمیت زخم گوارشی با شما صحبت بکنم، اجازه بدید یه بخشی رو با هم بشنویم که درباره آشنایی با دستگاه گوارش هست. برمیگردیم با هم گفتگو رو ادامه میدیم.
دستگاه گوارش بدن به شکلی طراحی شده که مواد غذایی بعد از عبور از دهان تا زمانی که به قسمت تحتانی سیستم گوارش برسن سفر بلندی رو در بدن ما طی می‌کنن. در طول این مسیر بخش‌های مفید غذا جذب شده تا تأمین کننده انرژی بدن باشند. دستگاه گوارش یکی از بزرگترین سیستم‌های بدن محسوب میشه که با اجزای مختلف وظیفه مصرف غذا، هضم غذا و جذب مواد مفید رو بر عهده داره. تک تک اجزای دستگاه گوارش برای جذب مواد غذایی و از بین بردن مواد زائد غذا که نتیجه فرایند مختلف متابولیک در اونجا هستن لازم و ضروریه. اگر در مورد اجزای دستگاه گوارش و عملکرد اون بیشتر بدونید این بخش رو حتما بشنوید. شاید برای شما سوال باشه که دستگاه گوارش چه اجزایی داره و عملکرد اون چیه؟ دهان، مری، معده، روده کوچک، پانکراس، کبد، کیسه صفرا، کولون، رکتوم و مغز. این لوله تو خالی گوارشی بلند و پیچ خورده حدود 7 متره. از دهان، حلق، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ و راست روده تشکیل میشه. از طرفی غدد گوارشی مانند غده های بزاقی، غده های دیواری معده و روده، لوزالمعده و کبد از اجزای اصلی این لوله گوارشی به شمار میرن. بل انقباض، ترشحات غدد درون‌ریز و برون‌ریز، هضم آنزیم‌های گوارشی در معده، فریاند جذب از طریق سلول‌های روده کوچک و دفع مواد غذایی غیر قابل هضم از آخرین مرحله چرخه دستگاه گوارشی. دستگاه گوارش با یک لایه مخاطی پوشیده شده که از اون در برابر اسید و شیره های گوارشی محافظت میکنه. اگه این لایه محافظ آسیب ببینه، اسید با دیواره دستگاه گوارش تماس پیدا میکنه و باعث ایجاد زخم های باز میشه. در برنامه امروز فراسو درباره زخم های گوارشی صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
عرض کردم خدمتتون که خانم دکتر سمیه خیاطیان فوق تخصص ماهره گوارش کبد همراه ما هستن در استودیو. یه بار دیگه خدمتشون عرض خوش آمد دارم. بریم سراغ مطالبی که ما باید درباره زخمای گوارشی بدونیم. خانم دکتر، اصلا اون فرایندی که زخم ایجاد میشه و اون شرایطی که زخم ایجاد میشه برای ما میفرمایید که به چه ترتیب چه اتفاقاتی میفته؟
بله، در دستگاه گوارش اول التهاب ایجاد میشه که حالا علتهای مختلفی داره این التهابی که در دستگاه گوارش ایجاد میشه و در طولانی مدت التهاب باعث میشه که اون بافت مخاطی نرمال دستگاه گوارش آسیب ببینه. این آسیب بافت مخاطی وقتی که شدید میشه و بیش از 5 میلیمتر میشه در اندوسکوپی، ما به زخم دستگاه گوارش، حالا بستگی به جاش داره، زخم معده، زخم اثنی‌عشر اطلاق میشه بهش و ما اون موقع بهش میگیم که بیمار دچار زخم دستگاه گوارش شد.
چقدر شیوع داره؟ الان هم مثل گذشته شیوعش زیاده؟
بله، متاسفانه این بیماری ها با زندگی پر تکنولوژی بیشتر میشه، با تغذیه های جدید بیشتر میشه و الان توی ایران حدود 15% تو آقایون هم متاسفانه 2 برابر خانوم هاست.
یعنی این آمار ایرانه؟
بله
15%.
بله.
و خب پس نسبتا شایعه.
بله.
بریم سراغ دلایلش. حالا شما فرمودید که هر چقدر که فناوری ها پیشرفته تر میشن و زندگی امروز تکنولوژیک تر و فناورانه میشه، شاید اثر خودش رو گذاشته. دلایل چیه؟ یه زمانی حالا دلایل دیگه براش برمیشه مردن، الان مثلا گفته تو این سالهای اخیر میگفتن که عامل اصلی آلودگی و هلیکوباکتریه و باکتریه. دلایل رو برای ما یک به یک بیان میفرمایید؟
بله، 2 علت اصلی و شایع ترین علت هایی که باعث زخم دستگاه گوارش میشه، یکی همین عفونت هلیکوباکتر پیلوریه که توی معده افراد هست و به صورت مزمن دچار آسیب میکنه، آتروفی میکنه و ما بهش میگیم التهاب معده، گاستریت بهش میگیم. این عفونت هلیکوباکتری در حالت نرمال یه همزیستی با میزبانش میتونه داشته باشه، ولی اگر زمینه ژنتیکی یا مصرف داروهای مسکن یا علتهای دیگه ای داشته باشه، این عفونت میتونه التهاب ایجاد کنه، التهاب منجر به زخم بشه و زخم در طولانی مدت ممکنه که خیلی در موارد خیلی خیلی نادری تبدیل به بیماری های بدخیمی هم متاسفانه بشه. پس یکی از شایع ترین علتها عفونت هلیکوباکتر پیلوری بود. علت بعدی که باز گفتم 2 علت اصلی هستن، علت دوم مصرف مسکن هاست. مسکن ها رو خیلی خودسرانه و طولانی مدت نباید مصرف کرد. اینها با التهابی که تو بافت معده ایجاد میکنن و دستگاه گوارش ایجاد میکنن باعث میشن که ما کل روده رو حتی و معده و اثنی‌عشر رو زخم ببینیم توش، یعنی زخمای ریزی ایجاد میکنن که باعث نشت خون میشن، حتی در موارد نادر باعث کمخونی میشن. به خاطر همین توصیه میکنیم که تا اونجایی که میشه مصرف مسکن ها رو به موارد محدودی ما واقعا محدود کنیم و تا اونجایی که میشه مسکن زیاد مصرف نکنیم. داروهای مسکنی که حالا در دسترس هستن، اگر بخوام نام ببریم، مثلا مثل بروفن، ژلوفن، ایبوبروفن، مفنامیک اسید، این داروها داروهایی هستن که حالا برای دردهای روزمره استفاده میشن، ولی خب توصیه میشه که تا اونجایی که میشه این داروها محدود استفاده بشن. بعضی موارد بیماران باید این داروها رو مصرف کنن، مثلا بیماری روماتیسمی دارن و باید این دو اندومتاسین مصرف کنن یا بیماری قلبی دارن باید طولانی مدت آسپرین مصرف کنن. خب سود این دارو اون موقع دیگه بیشتر میشه از ضررش. اینجا ما میایم از معده محافظت میکنیم در برابر اون ضرر اندکی که این دارو ممکنه که به بدن برسونه. از دست داروهای مسدود کننده پمپ پروتون مثل اومپرازول، پنتوپرازول و داروهایی که حالا خودمون تشخیص میدیم استفاده میکنیم. به صورت ناشتا مریض این داروها رو مصرف میکنه و از معدش حفاظت میکنه در برابر اون عوارضی که ممکنه داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ولی حالا اینم داخل پرانتز با اجازه از من سر شما بگیم که حتما اجازه بدید که این تصمیم گیری به عهده پزشکتون باشه، اینکه حالا شما باید داروهایی که یه مقدار ترشح اسید رو محدود میکنه مصرف بکنید. اینا خودش به هر حال فرایند مصرفش یک جور فرایند تدریجی قطع کردنش به همین شکل و خود پزشک معتمد شما باید این دستورات رو بیان بکنه. حالا خانم دکتر بیان کردن، اما خانم دکتر میشه برای مصرف مسکن حد و اندازه گذاشت؟ ببینید مثلا حالا اونی که با تجویز پزشک هست و به دلیل اون بیماری مزمنه یا پیشگیرانه است یا درمانیه، پزشک میدونه که باید چجوری همزمان باهاش داروهای گوارش هم تجویز بشه، اما برای کسانی که به طور معمول سردرد مداوم دارن یا دردهای مختلفی که با افزایش سن حالا میبینیم که دردهای عضلانی اسکلتی براش اصلا مرز میشه گذاشت، مثلا کسی که سالها اینقدر مصرف کرده در هفته؟
ما در مصرف استامینوفن یه دوزی رو داریم که مرز داره واقعا. مثلا میگیم که برای اینکه استامینوفن به کبد افرادی که سالم کبدشون و خدای نکرده از مشروبات الکلی استفاده نمی کنن و مشکل دیگه این ندارن، استامینوفن تا 4 گرم در روز میتونن استفاده کنن. ولی در مورد آسپرین ما میگیم که حتی یک دوز ممکنه که زخم ایجاد کنه. یعنی دقیقا نمیشه دوزی رو تعیین کرد که چه دوزی باعث زخم معده میشه و این کاملا بستگی به شرایط بیماران داره، بیماری های زمینه ای داره، زمینه ژنتیک و غذاهایی که مصرف میکنن داره.
پس همون که فرمودید حتی الامکان بدون تجویز پزشک مصرف
نشه واقعا
نشه و محدود کنن. خب تا این لحظه از برنامه تقریبا روی برخی از دلایل صحبت شد، اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. شما هم پرسش‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید از طریق 30102 که سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت هست، همینطور شماره تلفن ما که در اختیار شماست 2265-2876. شماره تلفن ما در رادیو سلامت درباره زخم‌های گوارشی از ما بپرسید. عزیز شنونده از طریق پیامک اینطور گفتن، خانم دکتر گفتن من با خوردن غذاهای تند و ترشمزه معدم شدید درد میگیره، آیا ممکنه که این علامتی از زخم گوارشی باشه؟
علائم دستگاه زخم دستگاه گوارش کلن خیلی علائم وسیعیه، حتی ممکنه که زخمای گوارش بدون علامت باشن و ما زخم داشته باشیم و خودمون علامت نداشته باشیم و مطلع هم نباشیم. بعضی از بیماران با درد سر دل و درد محل معده واقعا مراجعه میکنن، بعضی از بیماران با احساس پری بعد از غذا خوردن و سیری زودرس مراجعه میکنن، بعضی از بیماران با دردی مراجعه میکنن که مرتبط با غذا خوردنه. حالا بعضی از عزیزان میان میگن که ما وقتی که غذا میخوریم درد ایجاد میشه، بعضی از عزیزان هم میان میگن که ما وقتی که معده‌مون خالیه درد ایجاد میشه. بسته به این شرایط بعضی از بیماران ممکنه چاق بشن به خاطر اینکه غذا میخورن که دردشون رو تسکین بدن و آلامشون رو بتونن کنترل کنن، بعضی از بیماران لاغر میشن وزن کم میکنن به خاطر اینکه میترسن از غذا خوردن، میگن که ما غذا که میخوریم دردمون تشدید میشه. این علائم علائمی که میتونه همراه با زخمای دستگاه گوارش باشه. بعضی علائم شدیدتر ممکنه که اصلا بیمار هیچ علامتی نداشته، یهو با خونریزی دستگاه گوارش میاد، مثلا میاد میگه که من استفراغ خونی داشتم یا یه مدفوعی داشتم که تیره سیاه سیاه رنگ قیر شده. اینها نشون دهنده اینه که این فرد خونریزی گوارشی کرده و حتما باید بررسی بشه و دنبال علتش بگردیم و درمان کنیم که از عوارض بعدی جلوگیری کنیم. پس یک علائم خیلی وسیعی داره و ما با معاینه بیمار، شرح حال کاملی که میگیریم و بعد اقدامات تشخیصی بعدی میتونیم تشخیص کامل رو برای بیمار بذاریم.
تعدادی از شنوندگان عزیزمون درباره مواد غذایی که ممکن ایجاد کننده زخم باشه پرسیدن، مثلا راجع به سیر و پیاز خام پرسیدن. اصولا یه همچین اقلام غذایی و اصولا سبک تغذیه خاصی ممکنه که خودش باعث ایجاد التهاب و به دنبالش زخم بشه؟
بله، سبک زندگی سالم در همه قسمت‌های واقعا زندگی ما خودشو نشون میده و اگر ما یه سبک زندگی نادرستی داشته باشیم، یک لایف استایل نادرستی داشته باشیم، از غذاهای ناسالم استفاده کنیم، ورزش کم بکنیم، سیگار استفاده کنیم، متاسفانه مشروبات الکلی باعث این عوامل میشن، اینها همه مسبب این هستن که یا زخم پدید بیاد یا زخم اگر هست ریزه تشدید بشه و عارضه دار بشه. پس ما به بیماران توصیه میکنیم 1. مصرف سیگار قطع، مصرف الکل واقعا قطع، نوشابه تا اونجایی که میتونن مصرف نکنن، غذاهای فست فود و غذاهای پروسس شده و غذاهایی که روش فرایند انجام شده، اینها رو مثل سوسیس، کالباس تا اونجایی که میتونن کم مصرف کنن، فعالیت فیزیکی داشته باشن، غذاها سالم باشه، کم چرب و کم ادویه باشه. ولی در مورد مصرف سیر و پیاز در زخم معده و زخم اثنی‌عشر واقعا به صورت خاص ذکر نشده. در بیماری سندروم روده تحریک پذیر و ریفلاکس سیر و پیاز این دوتا رو تشدید میکنه.
ریفلاکس منظورتون برگشت اسید معده به معده دیگه؟
بله بله، ترش کردن
تشدید میکنه.
دقیقا.
بله. عزیز شنونده دیگر، یک بانی 51 ساله هستن، گفتن که من در قرص ضد اسید معده مدت طولانی استفاده میکنم، ذخایر آهن بدنم هم کمه، آیا ممکنه که ایشون زخم گوارشی هم داشته باشن؟
ذخایر آهن پایین بستگی به سن فرد و جنس فرد داره. اگر یه خانومی هستن که جوان هستن، خب در سن باروری هستن، ذخایر آهن کم خیلی مرتبط با خونریزی های طبیعیشون هست و حتما باید قرص آهن مصرف کنن. ولی تو خانم های جوان هم بعضی وقتا ما قرص آهن میدیم، درمان انجام میشه، جایگزینی آهن از دست رفته انجام میشه، ولی ما میبینیم که هرچی که ما جایگزین میکنیم باز هم ذخایر آهن بیمار بالا نمیره و پایینه. اینجا دیگه نیاز به بررسی داره. ولی مثلا ما یه آقای جوان داریم و یه آقای میان سال داریم و یک خانم مسنی داریم که دیگه خونریزی نداره واقعا و میاد با کم خونی، اینجا دیگه حتما باید اولین جایی که بررسی میشه دستگاه گوارش باشه، هم قسمت بالایی هم قسمت پایینی دستگاه گوارش. بعد بررسی بشه ببینیم لیک و نشتی آهن از کجاست و سریعتر علتش رو پیدا کنیم و پیشگیری کنیم از پیشرفتش و عوارض واقعا وخیمتر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این فاصله کوتاه میگیریم، باز میگردیم به گفتگو و ادامه مطالبی که خانم دکتر بیان میکنن درباره عوامل خطر ابتلا به زخم گوارشی، سبک زندگی، شیوه های تشخیصی و در نهایت درمان. در خلال صحبت بنده با ایشون پرسش های شما هم مطرح میشه، اما شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست و 3102 هم برای پیامک شماست. این برنامه فرانسو، با موضوع زخم‌های گوارشی و با حضور خانم دکتر سمیه خیاطیان، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد. ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر خیاطیان عزیز. خانم دکتر، عوامل دیگه هم هست که باز تاثیر بگذاره دیگه، این عوامل خطر کاملا مشخص شد دیگه برای ما.
بله، این عوامل خطر قابل کنترل توسط بیمارانه، ولی بعضی از عوامل دست ما نیستن، مثلا زمینه ژنتیکی. مثلا کسی که سابقه خانوادگی سرطان معده در بستگان درجه یکش هست، حتما باید بررسی چند وقت یک بار بشه، غربالگری بشه که ما ببینیم خدای نکرده زخمی ایجاد نشه که در آینده بخواد خدای نکرده مشکلی برای این بیمار ایجاد کنه. یا مثلا در کشور عزیز ما مثلا میزان زخم معده به خاطر شیوع بیشتر میکروب هلیکوباکتری نسبت به جهان، خب زخم معده یه مقداری شایع تره، پس ما یه مقدار حساس تریم نسبت به علائم بیماران و با دقت بیماران رو بررسی میکنیم.
اصولا ابتلای به این باکتری با سطح بهداشتی شرایط زندگی آدم در ارتباطه. ببینین یک کسی حالا خیلی هم شرایط بهداشتی و محیط زندگیش، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، محیط بهداشتی، رعایت مسائل بهداشتی، اما استفاده از غذاهای بیرون از منزل، میخوام ببینم که این مخاطراتی که فرد رو در مرز اطلاع به این باکتری میگذاره، این مخاطرات چی هست در صورت با سبک زندگی؟
این میکروب از راه، ما میگیم اورال فکال، یعنی از راه دهانی مدفوعی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مثلا یک سالادی بخوریم طبق فرمایش شما که آلوده باشه و مثلا اون رستورانی که ما رفتیم دستشون رو خوب نشستن، اون فرد آلوده به میکروب بوده. بله بله، و خب این سالاد آلوده است. یا غذاهایی که مثلا لیوانی که دهنیه یکی خورده و ما از همون لیوان استفاده کنیم، یا مثلا قاشق یا ظرفهایی که
مشترک باشه.
بله مشترک باشه، اینا باعث انتقال آلودگی میشه. خب خیلی وقتا ما میتونیم کنترل کنیم، مثلا دست خودمون رو بشوریم، یا به هر حال غذاهایی که میخوریم استفاده کنیم، بهداشت رو رعایت کنیم، ولی بعضی وقتا ما متوجه نمیشیم، مثلا دستمون رو به دستگیره میزنیم ممکنه آلوده باشه، یا از این جهت ها خوب میشه پیشگیری کرد، ولی باید همه بررسی کنن و ببینن که آیا این میکروب رو دارن یا نه.
مثلا بهداشت فردی هم بهداشت محیطه.
دقیقا.
و برای تشخیص هم دکتر، چون فهمیدین که نسبتا شایع هست، اصولا حالا برخی از مشکلات سلامت هست که براش تعیین میکنن توی سن خاصی مراجعه، یه جور غربالگری. برای مشکلات مربوط به دستگاه گوارش، حالا به خصوص همین مشکل زخمای گوارشی، هیچ پیشبینی خاصی توی نظام سلامت هست براش، یا در حوزه پزشکی و درمان، یا اینکه نه صرفا با شرح حال و علائمی که فرد پیدا میکنه زمانی که مراجعه میکنه، شما پزشکان شروع میکنید به بررسی کردن؟
درسته. واقعا از نظر بررسی روده ما توصیه میکنیم که همه افراد از 45 سال به بالا، اگر هم نرمال هست دستگاه گوارششون، هر 10 سال حتما باید کولونوسکوپی بشن. ولی در مورد معده، افرادی که ریسک فاکتور یا عوامل خطر متعددی دارن رو ما اندوسکوپی میکنیم. عوامل خطر حالا کدوما هستن؟ مثلا افراد سن بالا داشته باشن، مصرف مسکن زیاد داشته باشن، یه سری داروها هستن که خودشون مستعد کننده زخمن، مثلا داروهای کورتیکو استروئید، داروهای بله کورتون‌ها که داروهای ضد التهاب هستن، یا فرد مثلا سیگاری بیماری زمینه‌ای داره، مثل بیماری نارسایی قلبی داره، نارسایی کلیوی داره، نارسایی کبدی داره، و اینها مجموعاً دست به دست هم میدن و باعث میشن که در فرد زخم ایجاد بشه. ما وقتی که بیمار رو نگاه میکنیم، مجموع شرایط رو نگاه میکنیم و همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم و گمانمون و حدسمون بالا و پایین میشه بر حسب شرایط بیمار.
خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوام سری بزنیم به تلفن های شما و صدای شما شنوندگان نازنین رو با هم بشنویم. باز میگردیم ادامه گفتگو رو پی میگیریم.
لطفاً بفرمایید چه چیزهایی سبب زخم گوارش میشه و اصولاً چه افرادی بیشتر ممکنه دچار زخم گوارش بشن و چه غذاهایی تأثیر مثبت یا منفی بر زخم گوارش داره؟ با تشکر.
می‌خواستم ببینم آیا درجه 3 و 4 کبد که چرب هستش آیا ترمیم پذیر هست یا نه؟ غذا که میخورم بعضی اوقات توی گلوم گیر میکنه طوری که اصلا نمیتونم حتی نفس بکشم. این چیه؟ مهدیم مهریمه؟ چیه؟ نایلمه؟ اینا بخواستم یه سوالی بکنیم ازشون.
خب در مورد اینکه چه عواملی که خانم دکتر توضیح دادن و چه غذاهایی هم توضیح دادن و چه اثر مثبت خانم دکتر غذاهایی داریم که تاثیر مثبت بگذاره روی روند بهبود التهاب معده،
غذاهای کم چرب، غذاهای کم ادویه، غذاهایی که خیلی سرخ کردنی نباشه، کالری بالایی نداشته باشه، چون خود وزن بالا هم یکی از ریسک فاکتورهای ایجاد زخم دستگاه گوارشه. و غذاهای سالم در کل باعث میشه که ما پیشگیری کنیم از اینکه به این بیماری مبتلا بشیم.
خب یه سوال راجع به کبد چپ مطرح شد، حالا اجازه بدین چون این برنامه مربوط به کبد چرب نیست، ما فقط یه توضیح مختصری از خانم دکتر بگیریم که این گریدینگ کبد چرب هم تأثیری روی درمان داره یا خیر.
گریدینگ کبد چرب کاملا بر حسب اضافه وزن افراد و چاقی افراده، هرچه که بیماران چاقتر باشن کبد چربشون گریدش بالاتر میره، مخصوصا چاقی شکمی خیلی مهمه. ما بیماران رو در مطب یا در ظاهر که مشاهده میکنیم از روی میزان شکمی که دارن متوجه میشیم که یعنی هرچه شکمشون چاقی شکمیشون بیشتر باشه و شکم بزرگتر باشه بهشون میگیم که کبد چرب شما گریده بالاتری داره. اینجا میخوام خیلی خلاصه توصیه کنم که خواهش کنم از بیماران که مراقب باشن چاق نشن. الان شایع ترین علت پیوند کبد شده سیروز ناشی از کبد چرب. هر کسی که کبد چرب داره خواهش میکنم ازش یه سبک زندگی سالم، کم کالری و ورزش رو توی زندگیش بذاره، هفته 1 کیلو وزن کم کنه تا به وزن ایدئال برسه.
خیلی سپاسگزارم. اما برگردیم به گفتگو درباره موضوع خودمون، زخم گوارشی. گیر کردن غذا در مسیر دستگاه گوارش، این علامت رو جدی بگیرن؟
خیلی علامت مهمیه، اسمش هست دیسفاژی. دیسفاژی حتما باید بررسی بشه، حتما اندوسکوپی میخواد و باید ما اختلالات حرکتی مری رو حتما بررسی کنیم. دو تا کار برای دیسفاژی ما انجام میدیم یا همین گیر کردن غذا. یک اندوسکوپی که ببینیم زخمی، توده‌ای، چیزی در مسیر دستگاه گوارش یه بر مری هست یا نه، و دوم اختلالات حرکتی مری رو با مانومتری ما بررسی میکنیم که حالا الان با این موضوع برنامه ما که زخم دستگاه گوارش این مقدار متفاوت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بعد بفهمی خانم دکتر همینجا بریم سراغ تشخیص. حالا که صحبتش شد، شما تشخیص رو بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی میگذارید صرفا یا اینکه روش‌های دیگه استفاده میکنید؟
مثل هر بیماری دیگه ما اول بیمار رو باید کامل ببینیم و معاینه کنیم، داروهایی که استفاده میکنه بپرسیم، بیماری های زمینه ایش رو بپرسیم، علائمش رو بپرسیم، کاهش وزن داره یا نه، سابقه خانوادگی رو بپرسیم و اینکه مثلا درد از خواب بیدار میکنه یا نمیکنه، یه سری مجموع شواهد رو از بیماران میپرسیم. ولی تشخیص قطعی زخم دستگاه گوارشی با دید مستقیم توسط اندوسکوپیه.
بله. و یه عزیز شنوندهی در همین ارتباط گفتن که ممکنه که بدون اندوسکوپی هم التهاب معده و زخم رو تشخیص داد.
تشخیص قطعیش با اندوسکوپی،
صرفا با اندوسکوپی.
بله.
یعنی شما تردید که داشته باشین ترجیح میدید که اندوسکوپی بکنید؟
بله حتما، به خاطر اینکه اندوسکوپی یک روش غربالگریه. قدیم ها خب مثلا بیماران صبر میکردن زخم بزرگ میشد، بعد آرزه دار میشد، مثلا باعث پارگی دستگاه گوارش میشد، کار به جراحی میرسید یا کار خدای نکرده به بدخیمی میرسید. الان دکتران حاذق امروز کارشون اینه که ضایعه رو در مراحل اولیه و در مراحل کوچک ببینن. خیلی وقتا ما اصلا با اندوسکوپ بدخیمی رو یعنی سرطان های کوچیک رو در میاریم، تموم میشه میره. حتی در مراحلی که بدخیمی هم پیش اومده اگر زیر 2 سانت باشه ما با اندوسکوپی در لایه‌های اولیه و سطحی که باشه ما کامل در میاریم و کامل برطرف میشه. پس جدی بگیرن واقعا این غربالگری ها رو و توصیه هایی که وقتی که بهشون میگیم اندوسکوپی کنیم. البته اینجا باید یه عرض مختصری هم در مورد بعضی از بیماران که اصرار زیاد برای اندوسکوپی دارن. مثلا بعضی وقتا واقعا نیاز نیست که این بیمار اندوسکوپی بشه. به هر حال یک روش تهاجمی درسته که الان